بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 333، سه‌شنبه 16 آذر 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث جری که در پایان سوره حمد در المیزان آمد و نظر علامه طباطبایی در این زمینه گفتیم، رسیدیم به بیان مختار. در بیان مختار ابتدا ما از این بحث شروع کردیم که خب اون چی که به عنوان جر گفته میشه روایاته، و روایت اصلیش هم همون روایت فضیل یسار هست که از امام باقر میپرسه، که دو روایت در واقع هست. هم روایت رسول الله که فرموده قرآن هیچ آیه‌ای نیست که زهر و بطن نداره، و حضرت فرمود زهرش تنزیلشه و بطنش تعویلشه. ادبیات تعویل اینجا که به صورت تنزیل و تعویل گفته شد، یعنی معنای مراد به اصطلاح باطنی که از بیان حضرت به دست اومد، از روایات هم به دست اومد. ارزم اینه اون مفاد مطالب روایی که خوندیم و بحث روایی که علامه کرد، بحث روایی علامه در عینی که در جای خودش خیلی زحمت کشید، یعنی کمتر مفسر دیدم به این اندازه زحمت کشیده باشه در این روایات جر و بحث‌های روشی، خیلی بیش از همه جلوتر از همه است، کمتر کسی رو من در حد ایشون دیدم، ولی در این حال با بحث‌های روایی اهل بیت مطابق نیست. معنای از این مطابق نیست نه یعنی در فهم برخی از مطالب، ولی اصل جر و اینا رو که قبول دارن، بحث اصلا این نیست. چرا؟ چون تأویل رو از معنای اصلی که اهل بیت میگن تو این روایت به همش زد، یعنی این تأویل اینجا معنای مراد و سطوح او بود، ولی در بیان جناب علامه تأویل شد اینجا معنای همان بیانی رو که از قرآن فهمیده که تأویل به معنای بطن تکوینیه، بطن معنایی اصلا مطرح نیست. لذا خود این یه خلل جدی ایجاد کرد، کل روایات جور دیگه فهمیده شد و کمی راه تغییر کرد، و محتوا و صراحت‌های اهل بیت حتی در تفسیر آیه ما یعلم تأویل و الا الله روشون همراهی نکرد به این معنا. خب البته میدونید که میتونه بگه من به لحاظ تفسیری رسیدم به این و قرآن رو وقتی اینجوری یافتم این روایات رو با توجیه کنم، میتونه اینجوری بگه، بحث اصلا این نیست. ولی عملا تو روایت اهل بیت ما این شکلی دیدیم آوردم که اصلا اهل بیت این بحث جری رو و بحث بطن رو ذیل و ما یعلم تأویله الا الله قرار دادن، اون رو دارن توضیح می بر راسخون فی العلم اونجا قرار دادن اون توضیحی که
یه دستش
الله میخواست حصر بکنه دیگه، بحث عرض کردن حصرش درست نبود. عرض کردم دیگه روایات تأویل اصلش معنای عامه، توضیح دادم اینا رو. بله اصلا ببینید همین وقتی به معنای عامه میتونید این معنا رو به کار ببرید، اون معنا رو به کار ببرید، اون معنا رو به کار ببرید، اصلش اینجوری توضیح دادم اینا رو، دقت میکنید؟ خب حالا که اینجوری میشه، یعنی ما میتونیم بفهمیم که بیان اهل بیت از آیه تا آیه رو چجوری معنایه. دیروز عرض کردم خود آیه هم که نگاه میکنیم ابتقاء تأویل رو علامه از یک طرف میگه اینها بر حسب آیات متشابهات و کار لفظی در قرآن، میگن بطن قرآن اینه، اون بطن تکوینی، چون بطن تکوینی معنی که ابتقاء تأویل رو ابتقاء بطن تکوینی گرفت علامه طباطبایی توی صفحه 23 المیزان، ولی میگه چی؟ به روال چی؟ از این آیات متشابه. خب این سبک سیاق با نمی‌سازه بیان خود علامه که چی فرمود؟ فرمود که اصلا برای بعد بحث آیات و استشهاد آیات مطرح نیست، ابتقاء تأویل اونا انجام میدن. من علام اینه ایشون میتونه بگه خب اصل این کار غلطه ولی اونا انجام دادن، اینجوری بگه. ولی عملا سیاق بحث که نگاه میکنه. و ظهور این آیات ابتقای تحویل یعنی دنبال معنای مراد خاص خودشون میگردن، دنبال تعویل، میگه معناش اینه که بتونه اون کار خودشو پیش ببره. یتبعون متشابه، متشابه هم در چی؟ در اون معنای غیر مراد حق میخواد دنبال کنه. و بعد بگه این تعویلش این است، ابتقای تعویل. ظاهرش خیلی اتفاق بهتر به این میخوره، نه اینکه اینا رو نفی کنه. علامه میگه خب شواهد داریم. بنده معتقدم اینا رو انشالله بعدن، الان دیگه نه، بعدن ما میرسیم بحث تعویل. اونجا تمام آیاتی که ایشون استشهاد کرده از جریان حضرت خضر، از جریان حضرت یوسف و از جریان قیامت، یومیتی تعویلش، تعبیرها، اونها که آمده در قرآن، از اونها استشهاد کرده، اونها هم کافی نیست. برخی از اونها اصلا به معنای تعویل، به معنای واقع و حقیقت هم حتی نیست. توضیح داده در جا خودش توضیح میدیم، الان قصدش نیست. چون من اگه بخوام شروع بکنم اون رو، معناش اینه من باید تمام اون روند بحث هامون رو که در کار سوره هم دیدید، گاهی ما باید بحث لغوی بکنم، اصل تعویل رو باید توضیح بدیم مفصل، بعد باید بدونیم تک تک این، یعنی من در واقع باید کل این بحث ها رو تعطیل کنم برم آیه مثلا هفتم سوره آل عمران رو توضیح بدم، دیگه اینجوری میشه. و این نیست، همچنان که الان خودش میگه ما در جای خودش گفتیم، ما میگیم انشاءالله در جای خودش میگیم، انشاءالله باید اونجا باید توضیح بدیم، آیات بیاریم بررسی کنیم. آیات اینجوری نیست، حتی اون جریان خضر اتفاقا خیلی راحت تر از اینها معنا داره. بله بله، توضیح داره، انواع تعویل داریم، میگه اصلا تو قرآن تعویل حوادث داریم، جریان حضرت خضر تعویل حوادث، تعویل حوادث یعنی رسیدن به مقضا و مراد و مقصود و غایت این فعل. مثلا ببینید الان یه سیلی اومد، عارفی میگه این سیل میدونی برای چی اومده بود؟ این سیل میخواست یه بلای بزرگ تربیات رو رد کنه. ما که اصلا اینجوری ندیدیم، هیچ خبری نداریم. بعد یه سیل دیگه میاد میگه این سیل برای گناهشون. از کجا چجوری؟ میگه به اون حقیقت اگه برسی میدونید این سیل آمدن، این حادثه مقصدی داشت، مقضایی داشت، اون مقضا در باطن عالم هست. اینو میاد خب حضرت خضر شما که اومدی زدی اون شخص رو کشتی، چرا کشتی؟ میگه به این دلیل، بعدن که توضیح میده برای حضرت موسی اون سه تا کاری که انجام داد رو در قرآن توضیح میده، میگه تعویلش این است. این تعویل یعنی بیان به اصطلاح چی؟ تعویل حوادثیه، بیان اون مقضای حوادث چی باعث شد. نه از میگم دیگه انواع تعویل داریم دیگه. اصلا تعویل اصلش معنای رجوع به اصل، ببینید من چی عرض کردم، در معنای رجوع به اصله، اصلش معنای اصلی اول که گفته میشه رجوع به اصله، رجوع به اصل. ببینید لفظ در معنای تفسیر سطح اولش رجوع به اصلشه، اصلش این معنا رجوع به اصل، به مسائل باطنیش، معانی باطنیش رجوع به اصلشه. دقت میکنید؟ رجوع به اصله. معنای تکوینی رجوع به اصله. اینا همه تو تعویل خوابیده. اصل تعویل اینجوریه، معنای لغوی تعویل. و لذا تعویل خواب یعنی تعبیر خواب، تعویل حوادث یعنی مقضای حوادث و اون مقصود از حوادث. چرا من این کار، فلسفه‌ای که این کارو کردم چیه؟ تعویل هر جای معنایی داره. تعویل به اصطلاح انواع تعویل داریم، گاهی تعویل به معنی معال اصلا تو قرآن آمده، تعویل به معنی معاله. خب اینا همه رو یک سره بگیم، همه معنای ناظر به حقیقت بودن، واقع را اشاره کردن، این کم لطفیه، از قرآن به دست نمیاد. حالا علامه شواهدی داره، باید یکی که اینا بررسی کنم در جای خودش، من الان بخوام بحث کنم دیگه باید همه رو وارد بشه، تک تک اینا رو باید در جای خودش بحث کرد چی جوریه. ما تو بحث تعویل عرفانی که داشتیم توضیح دادیم تأویل حوادث دارن، تأویل حروف که خود امام یه حدیث خوندم تأویل حروف کرده بود حرفای قرآن رو، الف لام میم بود چی بود، الف لام میم صاد بود چی بود، داشت حضرت تأویل میکرد، خوندیم حدیث. تأویل حروف داریم، تأویل حوادث داریم، تأویل خواب داریم، انواع تأویل داریم، تأویل هستی شناسان رو داریم که علامه داره بشه، تأویل باطنی مرادی داریم، معنای مراد داریم که همین هست که الان ما محل بحث ماست که میگیم بطنه تأویل ها. در انواع تعویل داریم، با توضیح داد اصلا تعویل یعنی چی. و جالبه آیون عرفا همه این تعویلاتو دارن و همه رو میگن تعویل، تعویل خواب یا تعبیر خواب،
تأویل حوادث، مثل همین که عرض کردم سیل که میاد میگم تأویلش اینه، تأویل حوادث که اصلا صحبت مفاد و لفظ و اینا نیست، اصلا صحبت لفظ نیست، صحبت حادثه است، واقع است، اصلا لفظی وجود نداره بگید معناش، صحبت واقع است، حادثه است، حادثه روی داد، سیلی آمد، اونا میگن تأویل حوادث. یعنی چی؟ مقصود پشت صحنه که براش خوابیده. فلسفه این عمل، فلسفه این کار از سوی خدا یا فلسفه این کار از سوی حضرت خضر که انجام داد، اینا همه توضیح داره. خب اگه اینجور باشه خب چه اشکالی داره؟ تأویل یک معنای لغوی خاصی داره، هر جا داره کار خودشو میکنه. اما تأویل اینجا چیه؟ یعنی معنای مراد، همچنان که اهل بیت هم گفتن. چرا اینا معنای مراد و سطوحش که من میگم خودت لفظ تأویل، تأویل داره، چند تا تأویل داره. یعنی تأویل تکوینی درسته، قرآن شاهد داریم، اما منحصره در اون نیست. من دارم اینو میگم، تأویل معنای مراد شاهد داریم در خود قرآن هست، از او استفاده بود. تأویل یعنی میخوام بگم انواع تأویل به معنی تفسیر هست، شاهدش تو خود قرآن هست. اینا در جای خودش باید بحث کرد. نه این که من خودم آوردم روایات تأویل هو فی تنزیله از امیرالمومنین چی بود در مورد محکمات، تأویل هو فی تنزیله، معناش تو همون تنزیله. یعنی به اصلا همه جا همینجوره، یعنی تو هم اصلا من میخوام یعنی شواهد از فراوان از اینجا. من گفتم اگه لفظ تأویل بخونید شاید بشه صدها تا روایت بشه، من چند تا رو خوندم فقط برای اینکه بتونم مفادی که اصلی که اهل بیت میگن و ناظر به قرآن هستن یعنی چی اون توضیح. خب به پایان رسید، خواستم اینو بگم تا اینجا ما اون بحث روایی که باید میکردیم به نتیجه یه بحث روایی مختصری هم باز مونده الان نمیکنم. اون چیه؟ تطبیقات جری است که اهل بیت خودشون کردن و گاهی گفتن این جریه. ما دو سه مورد رو الذین عملوا و اعمالهم که قاعده کلی بود اینا رو خوندیم، ولی جایی میگه این جریه، اونها رو ما هنوز مطرح نکردیم. اگه بخوام مطرح کنم میترسم باید خیلی بیستیم. اینا رو انشالله در اسناد به دلایلی که نیاز داریم تو بیان مختار بهش اشاره میکنم. پس ما بحث روایی مون تمام شد، اصل مفاد رو به دست آوردیم، جریه متوجه شدیم، یک نوع به اصطلاح معنای مراد بطنی معنای مراده، نه اینکه به اصطلاح جزء تنزیل باشه و بطن تنزیل باشه که الله میفرماد، اصلا سیاق اینجوری نیست. حالا توضیح دادیم دیگه، باز برنامه تمام شد. بحث قرآنیش رو یه جا من باید حوصله کنم، اون تو اصل اونجاست، ولی برای چی احتیاج داریم؟ ما برای برخی از دوستان که قراره یک کتابی هست به اسم تأویل باید چاپ بشه، ما باید اولا این تأویل رو با همه گستردگیش توضیح بدیم تا مشخص بشه. این تأویلات عرفانی که ما میخوام اون تو اون کتاب توضیح بدیم جزء تأویلات بطنیه، بطن تکوینی یا بطن معنایی، اون رو باید توضیح بدیم. یه جایی من باید توضیح بدم که بتونیم برای اون بحثی که برخی از دوستان احتیاج دارن بگم، و الا ما اینجا الان احتیاج نداریم، اینجا همینقدر که گفتیم کافیه. تمام. حالا بله
اینجا البته این رو به لحاظ تعبیر کرد، به لحاظ عبرت گرفت.
بله
اما تو مثلا حضرت یوسف داریم ایشون تعبیر میکرد با این
معنی تعبیر خواب، یعنی تعبیر خواب اونجا ببینید ادبی، ببینید چند تا چیزه همه رو با یک لفظ میگیم، ولی یادتون باشه ببینید ما بعضی ما معنی میگیم یعنی خارج، بعضی ما معنی میگیم یعنی مفهوم. چون معنی گفتیم یادتون باشه نگیم حالا گفت چون گفتیم معنی پس باید این بشه اون نشه، باید نگاه کنیم چند مستاق پیدامون چند شکله. من عرض کردم اصلش اینجوریه، تأویل حوادث. تأویل حوادث اصلا صحبت لفظه، مثلا لفظی گذشت و از لفظ داریم میفهمیم، میگم نه اصلا ربطی به این، میگه کار حضرت خیلی تأویل حوادثیه. یادتون باشه گاهی تأویل خوابه، تأویل خواب میدونین چی؟ یعنی این خواب که تو شیر نوشیدی یعنی به تو علم میدهند. ببینید این شیر نوشیدن علم داره، این هم میگن تأویل. رجوع بحثش یعنی چی؟ یعنی اصلش تو عالم مثال برات مقدر کردن یا تو عوالم بالاتر مقدر کردن به تو علم بدن، تو تو عالم مثال این رو دیدی ولی صورتگری شد به صورت شیر نوشیدن، این هم میگن تأویل. اما تأویل خواب ببینید اصلا سنخش حتی حوادثی نیست، ولی یه سنخ خاصی چیه؟ یعنی گذر از صورت خواب به سمت آن حقیقتی که خواب به او در خواب مخواد به او اشاره کنه. اینجوری یک نوع گذر این شکلی، این هم یک تعبیر. یه تعبیر هستی شناسانه داره، یعنی از یکی به بالاتر میره، بالاتر میره، بالاتر میره، اونجاها رو میبینه. اصلا تو اینجا نیست، اصلا تو هستی است. دقت میکنه تعبیر چی؟ تعبیر هستی شناسانه؟ تعبیر هستی شناسانه اینجوریه، یعنی به تعبیری مثلا ببینید، حتی در مورد بعضی ما اینجوری میگه، میگه تا شخص رو میدید منتقل میشد به اصلش. این تعبیر هستی شناسانه است، شخصی رو میبینه به اصلش رجوع میکنه. اصلش گاهی عالم مثاله، گاهی عالم عقله، گاهی بالاتره توی سقروبی اینجوری یک نوع تعبیره. اما تعبیر هستی شناسانه است، یعنی از این عبور کردن. به تعبیری این آقایون عرفا که میگن این دیدی خدا رو دیدی، یک نوع تعبیر هستی شناسانه است، یعنی توش دیده خدا را. دقت میکنه به اصلش رسیده که اصلش اون اینجوری شده، اینی که به این شکل در میاد، اینجوری در اومده و اینجا جلوش میشه، این شأنش میشه، این وجه الله اینه، اینجوری توضیحاتی که اینجوری میدن. دقت میکنه خب یک تعبیره، اما این تعبیر ربط به لفظ نداره، لفظ و معنی و اینها نداره. اما تعویل قرآن لفظ و معنی هم داره، تعویل هستی شناسانه هم داره. یعنی به تعبیری این به ام الکتاب وصله، یعنی آیه رو میبینه، بعضی از اینا که قویان آیه رو میبینه به خزائن وصل میشن، آیه رو میبینه به خزینه وصله، میبینه مثلا در باب جهنم که تسلیت و جحیم، جحیم رو دیده، مثلا این آیه تبدیل شد به تسلیت و جحیم دیدن. تسلیت و جحیم اینجا میشه تسلیت و جحیم جهنم رو دیدن، مثلا اون کجا، اون میگه یک تعبیر هستی شناس، و بعد بر اساس اون حتی میتونه توضیح بده این تسلیت و جحیم چیه، چی جوریه، چی میشه، حتی اینا رو توضیح هم میده. ولی تو لفظ نیستاد، از حقیقت به سمت این اومد. خب اینو یک تعبیره، دقت میکنید ما انواع تعبیر داریم و تعبیر آیات هم داریم، تعبیر الفاظ قرآنی که باید تعویل بشه، باید تعویل یعنی معنای رسیدن به معنای مراد. معنای مراد سطحش میشه تفسیر، معنای بعدیش میشه بطنی که میشه عنوان تعویل در برابر تنزیل، اون بطنه. ولی گاهی تعویل گفته میشه حتی شامل سطح هم میشه. توضیح دادم درست شد؟ اصل حرف این. خب این تمام شد، پس ما این بحث رو به پایان بردیم، یعنی بحث روایش رو دیدیم چه معنایی میده، تمام شد. حالا میرسیم به بحث بعدی. بحث بعدیمون حالا دارن از این بحث شروع کنن، اصل جهر چیه، دلائل جهر چیه، روشی که باید اعمال کنیم چیه، روش تفسیری چجوری میشه جهر رو پیاده کرد، و این نوع احساس که دیگه باید ورود کنیم و بحث خودمون داشته باشیم. اولا جهر که خواهیم حالا توضیح بدیم، یک نوع تطبیق دادن انطباق آیات بر مصادیق، تطبیق دادن و انطباق آیات بر مصادیق و موارد. مصادیق و موارد میگه مصداق رو حتی مصداق جزئی نکنه، یک جامعه هم میتونه مصداقش باشه، یعنی قرار نیست حتی مثلا یک فرد بشه. و موارد، موارد که میگیم یعنی تمام احوال، شرایط، هر چی. مصادیق هم حتی به معنای اینجوری نیست که مثلا بشه حتما مصادیق بیرونی، مصادیق درونی هم میتونه بشه، اون بحثایی که آنون رفا دارن. لذا میگه موارد، مصادیق و موارد. یک نوع انطباق آیات بر مصادیق و موارد، یعنی جاری کردن اون آیات در همه زمانها، همه مکانها، یک سبب، و بلکه مصداق عینی آیه در شرایط و احوال متفاوت و گوناگون. مصداق عینی آیه در شرایط و احوال گوناگون، مصداق عینیش پیدا میکنه. آقا این آیات برای امروز ما، این شرایطی که پیش اومده چیکار باید کرد؟ اینا مثلا خوبه، یک نوع مصداقیابیه، یک نوع تطبیقه، تطبیق دادنه. خب ما میگیم آیا صریحش، اون روال مباشر مستقیمش اصلا قرار نیست اینجا رو باید بگه که درسته؟ داره کلی میگه یا داره جزئی میگه؟ ما داریم اینجا تطبیق میکنیم، ولی تطبیق صورت میگه. یا تو میشه توی جرب ما با تطبیق رو برویم، این تطبیق رو ازش بر نداریم. اما تطبیق اساساً به دو نوع تقسیم میشه. تطبیق که میگیم، حالا گفتیم تطبیق آیات بر مصادیق دو نوعه. گاهی از مورد به مورده که نوعاً از مورد به مورده، از مصداق به مصداقه، از موقعیت به موقعیته. دقت میکنه نوعاً یعنی چی؟ مثلا در باب جنگ احد ما داریم در جای دیگه پیادش میکنه، در باب فرعون داریم در باب صدام پیاده میکنه، در باب به اصطلاح شرایط خاص مشتکان دوره رسول الله ولی ما داریم پیادش میکنه در جای دیگر، که از مورد به مورد نوعاً اینه. که این خوب خیلیه، یعنی آیات فراوانی داریم که یک تقید به حسب سیاق پیدا کرده به موقعیت. موقعیت میگه به معنی عام که شامل زمان و مکان و فرد و همه چیز، دقت میکنه تقید به موقعیت پیدا کرده. آیات فراوانی داریم، جریان حضرت نوح چقدر در قرآن اومده، جریان حضرت موسی چقدر در قرآن اومده، جریان حضرت شعیب اومده، جریان این انبیا چقدر اومده تو قرآن، خیلی زیاد. جریان خود رسول الله و دشمنانش و همراهانش و اینا چقدر اومده تو قرآن، خیلی اصلا بس، بلکه بشه بهش گفت عمده قرآن داره اینجوری عمل میکنه. خب اینا رو که ما نباید حذفش کنیم که، درسته؟ و این کم چیزی نیست. و به تعبیر همون اهل بیت، اگر شخص مرد آیه مرده، آیه که نمیمیره که، آیه باید استمرار داشته باشه. خب ببینید این سبک میخواد چیکار کنه؟ عمده کار اینه، از موردی و موقعیتی به سمت موقعیت دیگر میرود، از زمانی به زمان دیگر میره، از مکانی به مکان دیگر میره. لفظ موقعیت به نظرم خیلی عام همه رو میگیره، موقعیت به معنی که بتونه زمان، مکان، نمیدونم فرد، نمیدونم شرایط، همه چیز تو خودش قرار ده. از موقعیتی به موقعیت دیگر میره. موقعیت خاصه، خب جریان حضرت نوح هست و دشمنانش در برابرش اینجوری گفتند و حضرت نوح هم این شکلی گفت فرمود، درسته؟ خب خیلی خوب، چیز واضحه. بعد من اینو میارم توی شرایط دیگه پیاده میکنم، جریان فرعون و موسی است، تمام اینا هست، اما آوردم اینجا پیاده، این که خیلی صافه، این اصلا مشکلی نداره، ولی واقعا تو قرآن فراوانه، یادتون باشه واقعا تو قرآن فراوانه. فقط من بعداً باید یه بحثی رو بکنم، حالا که چی جوری میشه نمیدونم، ما تو قرآن بعضی ما یه جوریه از خود همون آیات فرار سیاقی میکنیم، یعنی از این سیاق به یه سیاق بالاتر میرسه، خودش داره. اون راحت ترین صورت مثلا است، اصلا تو خودش هست. بعد میبینید این باعث میشه ما گهگاهی تردید میکنیم، این تفسیره یا جریه، دقت میکنیم که این اشکالی نداره، من محدوده تفسیر رو میدونم، محدوده جری میدونم، بعضی هم بین تفسیر و جر میمونیم وسط، اشکالی هم نداره، چیز سخته نیست. خب باشه دیگه، یا تفسیر یا جر، هر داش که درسته، که هر داش هم که مراده، که دقت میکنم. فقط گهگاه اینجوری، یعنی چی؟ یعنی خود تفسیر گهگاهی میتونه خودشو ارتقا بده به جوری بشه که این تقید موقعیتی خاص ازش گرفته میشه تو خود تفسیرا، نه یعنی من با یه تفسیر برتری دارم، شما هم در نفس تفسیر سطح، در سطح که هستیم، تفسیر مباشری که هستیم، اگر اینجوری میشه گاهی تردید دادم میکنه که این آیا جزو جهریه که تقید به موقعیت هست یا تقید به موقعیت نیست، که اون میشه مثلا به اصطلاح تفسیر. دقیقاً مهم همچه چیزی که گاهی پیش میاد، اون مشکلی نداره، ولی اصلش مهم اینه ما فرد بارز جهری رو بدونیم چیه، فرد بارز به اصطلاح تفسیر رو بدونیم، بعد دیگه بقیهش سخت نیست. که خب ما بالاخره کسی میگه اگه من با این دلایل تفسیرش میدونم، چرا؟ چون من دیدم تقید موقعیتی توش نیست، ولی این تقید موقعیتی که بعدن داره پیدا میکنه مثلا چیز اضافه است، ولی اصلش اینه. خب اگه این شد، این خوش فضایش تفسیریه، خب اون موقعیت بعدی هم تقریبا میگیره، چون عام خودش میگیره. مثلا دقت کنید چی عرض میکنم، اینو فقط یک کمی دقت کنید، بعضی جا پیش میاد و این یکی از چیزهاییست که گهگاه آدم رو به تردید میندازه، و این به تردید انداختن ها بعضی خیال میکنن این مشکل یا مشکل ایجاد نمیکنه، ولی نکتهش اینه، یعنی به تعبیری با تلاش کنیم نشون بدیم آیا حذف موقعیت در خود تفسیر خوابیده یا نه. اگر دیدیم در تفسیر موقعیت خوابیده، از این موقعیت به موقعیت دیگر میریم، میشه چی؟ جری. واضحه دیگه، درست شد؟ این تو تفسیر باید انجام بشه. این یک سبکه. خب این یک سبکه، گفتیم تطبیق آیات، خب این که واضحه، یعنی تطبیق از موقعیت به موقعیت، از مورد به مورد، از زمانی به زمانی، از مکانی به مکانی، از شخصی به شخصی، دقت میکنیم. این یک سبکه که یک نوع انطباقه به تعبیر دیگر. خود این را که خوب بخواید بشکافی اینجوریه، یعنی از اون سطح اول آیه که مستقیم و مباشر داره چیزی رو میگه، از او رفتی جدا شدی رفتی به موقعیت دیگر. مستقیم آیه داره میگه آقا در مورد فرعونه، شما اومدید در مورد صدام. بله میگه بله 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 میدونم. ببینید اینو ما میگیم جرد، خب یک نوع جرد. اما یک نوع تطبیق دیگر آیات هم داریم که من میخوام به اینم اشاره کنم، اینم باید جدیه. علامه طباطبایی اونجاهایی که اصل بحث جرد رو داشت خواست تعریف کنه، مثل قرآن در اسلام، مثل همین تفسیر سوره هم اینجا که بحث جرد رو میکنه، بحث اون روایی اون آخر، مثل میزان جلد 3 اونجایی که میخواد بحث جرد رو مطرح کنه به عنوان یک پایه، همیشه موقعیت به موقعیت و مورد به مورد مطرح میکنه. یعنی این من، ولی در لابلای بحثا یه چیز دیگری هم گفته، اما واقعا با توجه داشت اون چیز دیگر هم جزء جریه. اون چیه؟ گاهی جر منحصر به موقعیت به موقعیت نیست، گاه کلیاتیست، کلیات کلیات اصلا کلیه، یعنی صحبت جزئی نیست، واضح است؟ کلیاتیست که خود سیاق میگوید کلی گفته است. مثلا گفته تو به این بگو من بلق، و من بلق داره همه رو میگیری دیگه. بعد و مشابه این فراوانه که اصلا کلی گفته، مثلا کل نفسن زائقت الموت. ببینید کلی کلیات درست شد. و بعضی هم هست که کلن داره کلی داره صحبت میکنه، که بعضی از اینها رو من مثلا خواستم بگم اون مثالی که میزنم، یا ایها الذین آمنو های قرآن رو بعضی هم میگن خودش توان داره که در فضای تفسیری در حد دوره رسول الله نیسته. بعضی هم میگن توان، یا ایها الذین خطاب به دوره رسول الله و مؤمنان دوره رسول الله است. ببینید این کار تفسیری میخواد که نشون بده که اگر اون درست کردی کلیه، اگر موقعیت کردی از موقعیت باید جدا بشی. دقت میکنه واضح هستم چه از بکنم. تو یا ایها الذین آمنو معمولا اینجوری شده که یا ایها الذین آمنو بعضی جا قرائنی وجود داره که میخوره به دوره رسول الله اصلا، یعنی سیاق وجود داره که میخوره به دوره رسول الله، ولی بعضی از اینا کلیه. حالا من عرض میکنم یا ایها الذین که احساس کردید کلیه، خوبه کلیات داریم، چیکار باید کرد اینجا؟ این کلیات بعضی جاها مصادیقی پیدا میکنه که اون مصادیق موارد خاصی است که این موارد خاص یک نوع خفا دارد، یک نوع خفا در خود داره. در جر گاهی اینم میشه به عنوان انطباق، یعنی به تعبیر اینم یک نوع تطبیقه، اما تطبیق کلی بر جزئی. اما یادتون باشه نه کلی بر جزئی مستقیم خودش. خب مثلا ببینید اقیم الصلاة، خب یعنی آقا ای زید نماز بخون، ای بکر نماز بخون. آیا این از فضای تفسیری در رفته؟ خب اقیم الصلاة رو برای همه مؤمنان گفته، خب همه رو میگیرید. بله اگه از اقیم الصلاة دوره رسول الله بفهمی یه جرد باید بکنی، و الا اقیم الصلاة آن فهمیدی، خب اقیم الصلاة اینم میگیره اونم میگیره اونم. آیا این میشه جرد؟ این که جرد نیست، این که تفسیر گیم. به تعبیری افراد مستقیمش را پیدا کردید میخوره به مستقیمش، که به عنوان میگیم به اصطلاح کلی بر افرادش به صورت مستقیم تطبیق میشه. خب این که جزء تفسیر است، یعنی اصلا نباید گفت که اقیم الصلاة یعنی آقا انحلال پیدا میکنه به تک تک اقامه. ای زید اقیم الصلاة، ای بکر اقیم الصلاة، ای ام اقیم الصلاة، اینجوری اصلاش معناش این میشه. این که مشکلی نداره که این انحلالش اصلا مشکلی نداره، این اصلا جر نباید گفت که، این که خودش دستور مستقیم میگه، این که مشکل نداره. کجاست؟ یک نوع خفا باشه و یا یک نوع افزوده داشته باشه. یادتون باشه در مصادیقی که یک نوع خفا داشته باشه یا یک نوع افزوده داشته باشه در جر. یک نوع خفا ببینید، خب مثلا گفته شده اوت العلم، ما نمیدونیم اوت العلم کیه. ما معنای اوت العلم رو میدونیم، میدونیم معمولا به صاحبان علم گفته میشه، اما نمیدونیم این حسن اوت العلمه. واضح است؟ یه عالم ربانی اون گوشه نشسته هیچ کس هم خبرش نداره. خفا وجود داره، نه از نظر تطبیق افرادی اوت العلم اوت العلمه، ولی ما نمیدونیم این اصلا جزء اوت العلم هست یا نه. اینجا یک نوع تشخیص مصداقی وجود داری. دقت کن چه عرض میکنم، یک نوع تشخیص مصداقی وجود داری. یعنی من رفتم تو مصداق گشتم دیدم علم وجود داره. واضح هستم چه عرض میکنم؟ تشخیص مصداقی تو عقیم و صلات ما میدونم آقا یعنی همه انسان ها رو گرفته، ولی اینجا مصداقش مشخص نیست. اوت العلم کیه؟ خفایی وجود داره. و به تعبیر دیگر این احتیاج داره به تشخیص درست موضوعی تا بگیم این آیه بر اون منطبق میشه. این یک نوع جریه، اما یه خفا داره. خفای چیه؟ خفای مصداقی داره. یادتون باشه این هست که یک نوع خفا وجود داره و یا گاهی یک نوع افزوده وجود داره. به تعبیری جر یک نوع جر همیشه تطبیق آیات بر مصادیقه. اینجا اون در مورد اول گفتیم از موقعیت به موقعیت خود تطبیق مصداقیش واضحه. اینجا چی؟ اینجا هم تطبیق مصداقی کردیم، اینم واضحه تطبیق مصداقیه. اما یا تو باشه اینجا هنر اصلی چیه؟ رفته موقعیتی رو تشخیص داده، گفته ذیل این آیه میگنجه. دیگرانی که نمیفهمن او رو ذیل این آیه نمیارن. اقیم الصلات رو ما بر همه تطبیق میکنیم، ولی اینو نمیتونیم بر اوت العلم قرآنی نمیتونیم بر همه تطبیق کنیم. یکی ایده خاصی است و منم نمیدونم کدوم اوت العلم. اون عالم موشه نشسته کسی خبر نداره، یا آه شما خبر نداری این جزء اوت العلم ها، اونایی که قرآن میگه اینا. اینجا دارن چیکار میکنن؟ این خفای مصداقی، این تطبیق مصداق ویژه است. یادتون باشه نه به شکل انحلال افرادی نیست، او که افراد همه اهل علم میگن اما من نمیدونم این اهل علم هست یا نیست. این یک نوع تطبیقه و این خیلی هنرمندی میخواد و این قدرتی است که اهل بیت دارن در تطبیق آیات. اهل بیت که تمام تأویلات میگه، یک سرش اینه تمام مصادیق رو میشناسند و میدونن هر مصداق چیه و بر اساس اون میگن ذیل کدوم آیه میگنجه. لذا تو اون عصر اون اول و ثانی بعضی ها جور دیگه در موردشون میگفتن رضی الله و رضو ان نیست. اهل بیت چیکار کردن؟ من حالا نمیگم، روایت رو نگاه کنه. اون هامان نمیدونه اون کی کیه، توضیحاتی که هست تو روایات نگاه کنه. این چیه؟ این یک نوع تطبیق مصداقی با خفاست. یادتون باشه کجا؟ جایی که شناخته نیستا، جایی شناخته. و این رو یادتون باشه، این خیلی مهمه، این خیلی از مشکلات کار اینجاست. به تعبیری طرف میگه من میدونم آیه معناش چیه، میدونم هم افرادی که معمولا بهش میخواد بخونه این سنخ باید باشن، اما نمیدونم این شخص جزو این سنخ هست یا نیست. این یک نوع تطبیق مصداقی است که هنرمندی میخواد و این تشخیص موضوعیه، تشخیص مصداقی است که با تشخیص مصداق میتونه بگه این ذیل این قرار. این یک نوع خفاست. اما یک نوع دیگه هست تطبیق مصداقی هست، همون قواعد کلی رو داریم پیاده میکنیم، اما صرف انحلال افرادی و امثال اینها نیست. چیه؟ اونجا یک نوع افزوده وجود داره. ببینید اتقوا الله، اتقوا الله گفته شده، خب ما میدونیم تقوا پیشه کردن چی. میرسه به این خطیب میگه آقا تقوا پیشه کن، سر منبر حرفای شخصی نزن. میگه این از کجا گفتی؟ این که فقط اتقوا الله گفته. افزوده به تعبیری حقیقت تقوایی که معمولا نیاز هست سر سفره نهار چیه؟ سر درس چیه؟ سر منبر چیه؟ سر فلان وازستان چرت میگه اینجوری. این تقوای افزوده، یعنی میبینید آدم احساس میکنه یه چیز افزود، ولی واقعا خب اتقلاست دیگه، درسته دیگه، اتقلاست دیگه، اتقلا رو داره، اتقلا هست، اما اتقلا خاص شد، یعنی یه افزوده‌ای داره. افزودم از روح اتقلا در نمیره، ولی آدم میبینه احساس اون افزوده است. و بسیاری از روایات اهل بیت نگاه کنید، چیزی گفته شده از قرآن، اینا به یک شکل خاصش باید توضیح دادن. بله؟ اتقلا، اتقلا یعنی تقوا پیشه کن، اما تقوای خاص تو در منبر را دارم اضافه میکنم. خب بله دیگه، من دارم اضافه میکنم، هیچ افزوده ایست. به تعبیر دیگر خیلی ها اینو ندارن، میفهمه اتقلا، میگه واقعا من میخوام تقوا پیشه کنم. خب تو که میخوای تقوا پیشه کنی چرا سر نهار اینجوری باز عمل کردی؟ به تعبیر من هم دیگه دارم توضیح میدم دیگه، افزودهش همینه. ببینید ما خیلی هامون به ما بگن میگیم بله ما واقعا میخوام تقوا پیشه کنم، واقعا تصمیم میده، ولی بعضی موقع از دستمون در میره. چرا؟ چون دقیقه مثل که آیه نگفت بابا تو سر نهار باید اینجوری عمل کنی، آیه که اینجوری نگفت که. بعد ایشون احساس میکنه نمیتونه از بله قرآن گاهی هست در مورد بحث طلاق میگه اتقوا الله، در مورد طلاق میگه اینجوری عمل نکنی تقوا پیش کن. ببین این داره تطبیق میکنه یا واقعا هست تو خود فضا اتقوا الله رفته سر طلاق که این سب باید عمل کن، اونجوری اگه عمل کنی تقوا پیش نگیری، اینجوری باید عمل کنی تا عدالت باشه و الا عدالت عمل نکنی. ببین اینجوری این توضیح این خود قشنگ داره یک تطبیق. ولی بعضی از موارد از دست آدم در میره. اهل بیت تک تک اینها رو میدونن و گاهی شده میگه این آیه چی معنا داره، حضرت به حسب نگاه به این شخص میگه این معناش اینه. او رو نگاه کرده دیده همون آیه رو داره معنا میکنه، اما دیده این شخص این احتیاج داره. بله تعویل دیگه، این تعویل دیگه جر یک نوع تعویل دیگه. خب همه که میدونیم همه رای قبول داریم دیگه، اما میدونی چجوریه مشکلش اینه، این افزوده از کجا آوردی؟ آیه که اینو نمیگفت که، به تعبیری این همون چیزیست که اهل بیت میگن از سطح زهر رفتید به سمت بعد. حالا من توضیح میدم اینا رو میخوام اصل لطفشو بگم، افزوده داره اینه. ببین اینجاها من علم اینه و این تو روایت اهل بیت فراوانه، بعضی از پسش بر نمیان بعد میگن این که تفسیر نشد که، این تفسیر نیست که. الان به هر کی بگی اتقوا الله یعنی اینکه آقا سر منبر مواظب باش به اصطلاح حرف شخصی نزنی، میگن که تفسیر نیست که، کجاش تفسیره؟ اتقوا الله یعنی خود مواظب جانب خدا باش، این چه ربطی به این داره؟ چیه لطفش؟ همینی که الان عرض میکنم. و این تو روایت اهل بیت، آقا من میخوام اینو بگم، تو روایت اهل بیت این نوع جریان هم اومده خیلی فراوان. پس یک جریه از موقعیت به موقعیته که معمولا نوعا عمدتا اونهاست که خیلی از آیات و اون تعبیرایی که اهل بیت دارن اموات اگر رفتن بر احیا هم قابل تطبیق، اون معمولا سر موقعیت به موقعیته. بله من که اشکالی نداره، ولی آیه سریعش هست مستقیم میشه. خب خیلی خوب دیگه، من دارم همین رو میگم دیگه، اما تو جزئی چجوری پیاده میشه؟ ببینید حالا به تعبیر دیگر جالبه، همین ما که با طلبه ایم بعضی از مواقع اتقالدار در این موردی خاص نمیتون پیاده کن. خوبه دیگه، دیگه بهتر سریعتر از این، با اینکه میدونیم از مصادیقش باید باشه نمیتونیم پیاده. چرا؟ چون به این درکش نرسیدیم. تطبیق خاصش خیلی مهمه که خودش بحث داره، الان دارم عرض می‌کنم دیگه. به تعبیر دیگه اگه ازش بپرسن الان من می‌خوام، من بعضی از روایات میارم، هر کی که نگاه می‌کنه میگه این چه ربطی به اون داره؟ آیه داره اینجوری میگه، این داره حضرت داره اینجوری میفرما، حضرت داره مصداق کلی را میگوید و مورد خاصی رو به حسب شخص یا به حسب اشاره به یک عده یا به یک امت داره حرفی میزنه. بعد از حضرت بپرسیم میگه من از همین آیه فهمیدم. یه از آیه فهمیدی؟ آیه که توش سریعش فقط اتقال الله بیشتر از این گه، نه همه اینا توش هست. چیه این نوع؟ یک نوع افزوده ای داره. این افزوده ها به حسب موارد تطبیقی مطرحه، به حسب اشخاص مطرحه. لذا رسمیاً اگر به ما بدن ما میگیم این که تفسیر آیه نشد که. الان خودتون نگاه کنید، اتقال الله یعنی سر منبر مواظب باش، یعنی سر منبر مواظب باش حرف شخصی نزنی، چه ربطی داره؟ اتقوا الله. بعد خودتون هم میفهمید داره یک مصداق رو میگه، مصداق به حسب افراد. مثلا دیده کثیر الوروده و افراد این جانب رو رعایت نمیکنه، خیال کرده آقا این با تقواش منافی نیست که. ببینید چی عرض میکنم، این چیزیست که ما معمولا میابیم. حالا خواستم اینو بگم، پس که ما حالا که میگیم تطبیق دادن و انطباق آیات، گاه انطباق از موقعیت به موقعیت، گاه انطباق کلی بر جزئیه. ولی یادتون باشه همیشه در انطباق کلی بر جزئی باید یک نوع خفا، یک نوع به اصطلاح افزوده، چیزی باشه که آدم احساس کنه از اینجا به دست نیامده. دقت میکنید که این خیلی کمک میکنه ما بفهمیم فضا چیه. و لذا در تفسیر از این سبک من دیدم بعضی ها شروع میکنن گفتن اینقدر عینیت، انشالله عرض بکنم فایده جرچی، اینقدر عینیت پیدا میکنه که حد نداره. بعد توضیح میده، لطفشه که توضیح میده، انقدر عینیت پیدا میکنه که حد نداره. یعنی راحت مردم میبینن با آیات دارن زندگی میکنن. ولی ما اینجوری الان احساس میکنم آیه گفته بود که ما هم که تو زندگی ما اینجوری نشه. این برای عینیت بخشیدن که انشالله توضیح میدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب دیگه، نه نه نه، حوصله‌رانی نیست، التفات نیست، گاهی التفات نیست، گاهی اصلا احساس نمی‌کنه زید این آیه میگنجه. ببینید بنده خودم حالا یه بار تجربه‌ای که دارم گفتم، هممون اهل دغلی دیدم همه مردم تعبی کرد، گفتم هممون اهل دغلی هستی، همه تعبی کرد، گفتم چون ما هممون ریا میکنیم، ریا هم یک نوع دغلی، دیدم همه شون قبول کرد. با اینکه همه شون من تا گفتم دغلی، اینا احساس میکردن دغلی همیشه چیه؟ خیلی چیز خواهد. و خب این ریا کردن چیه؟ این نوع دغلی دید. بعد اینو گفتم دیدم همه همراهی کرده. خیلی با من جالب بود، گفته بودم چهره همه با من حرف میزد که بابا چی میگی تو؟ ما همه دغلی ها رو بعضی ها دغلی میکنن. تا اینو گفتم دیدم که بابا بله همه اون که ریا داری تمام. این لطفشه.
این
نه اصلا ادبیات جری اهل بیت که میخوام من بله بله هستش اینجوریه، هستش جری یعنی انطباق دادن، گفتیم معیار هستش انطباق دادنه، انطباق دادن گاهی از موقعیت به موقعیت، خب اون که واضحه که چی جوریه، از کلی به جزئیش هست که برای ما واضح نیست چی کار میکنه، چطور انطباق، چطور جزء بطن قرآن میشه، چرا بطن قرآنه؟ جهر گفتن انطباقه، چرا بطن قرآن جهر؟ میگیم چون توش یک نوع خفا وجود از سطح به دست نمیاد، خواه به اون نحوه اول، خواه به نحوه دوم. حالا این دوتا رو گفتم، موارد دیگه هم میشه اضافه کردم، ولی لطف کار اینه باید جوری باشه که از سطح اول قرآن در نیاد. لذا لزهره زهران ولی البطن بطنون میخوام درست کنم، و اون توضیحی که گفتن اهل بیت که بطنه تعویله و تعویلش یک مش جریه، اینو میخوام توضیح بدم. الان نه، ولی تو تفسیر از دوستان اون تفسیری که ترجمه کرده بود چی بود؟ ترجمه بود و چون چاپ کرده و تصحیح کرده منهج الصادقین بود، چی بود؟ از دوستان حسنزاده یک تفسیر رو تصحیح کرد و چاپ کرد که بعدا به اسم آقای شهرانی و بعد به اسم خودشون چاپ شد. منهج، تو منهج اون چهار تا آمد الان یادم نیست. منهج منهج تفاسیر یا منهج منهج چی؟ کاشانیه، منهج صادقی، کاشانیه دیگه ایشون کاشانیه. خب
چون اون رو سبقت احباب شما گفتیم دیروز این علاقه سبقه شما چون ما صورت شدیم گفتیم سبق دلالت بر کسرت دارد، چون این رو بگید چون اگر این
شما بعدش گفته ادنا مال الامام سبقت رو بگید، حد اقلی که امام میتونه انجام بده هفت بگید
مشکل نداره، این شما برگردید نیازی به اون سماوات سبب اون که کل
اشکال نداره
خود این عدد هفت هم یه موضوعیتی داره.
ادنا چیه؟
خب باشه
ادنا یعنی چیکار میکنه؟
یعنی که تو هر آسمانی میشکنه، هر آسمانی یه امری داره که میشکنه، تو اون آسمان میشکنه تکثر داره تو آسمان.
خب اشکال نداره، شما درست شد. ادنا مال الامام تفسیرش علی سبعت اوجه یعنی چیکار کرده؟ یعنی از هفت به هفتاد، هفتاد هزار
مشکل نداره، ولی ولی اون عدد هفتم خودش دلیل بر کثرت نیست،
دلیل بر کثرت باید بخونی که بعد حضرت میگه ادنا مال الامام.
مشکل نداره، یه وحدتیه که
ببین همین کاری که می‌کنی، ببین همین کاری که می‌کنی
باشه به اون سماوات سب برمیگرده.